أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. بعد از اینکه ملت توحیدی ابراهیم خلیل سلام الله علیه را مبسوطاً بیان کرد، اونگاه فرمود هرچه از این ملت اعراض کرد این صفحه است، این رشد و عقل نیست که رسد به اینکه دین الهی باشد. اونگاه فرمود یهودیت مشوب با شرک شد، نصرانیت مشوب با شرک شد. در حقیقت یهودیت تحریف شده و مسیحیت تحریف شده رغبت و اعراض از ملت ابراهیم است. این صفحه است، هرگز دین الهی نیست. اونگاه تعصب جاهلی و خام اهل کتاب را ذکر کرد، فرمود اهل کتاب یعنی یهودی ها با داشتن دین محرف بهشت را هم برای خود احتکار کردند. گفتن فقط ما اهل بهشتیم بلا غیر. گفتن لیست النصارى على شيء، چه اینکه مسیحا هم گفتن لیست الیهود على شيء، و فریقین درباره اسلام هم همین نظر را داشتن. درباره اسلام خدای سبحان و پیغمبر می‌فرماید در همون آیه 145 سوره مبارکه بقره که بعداً خواهد آمد، می‌فرماید تعصب خام جاهلی در اهل کتاب اونچنان رسوخ کرد که اگر هر معجزه ای را هم بیاوری اونها نمیپذیرند. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین ما تبعوا قبلتک، تو اگر همه معجزات را برای اهل کتاب ارائه کنی اونها ایمان نمیآورند، نه به یکدیگر مؤمن میشوند نه به تو ایمان میآورند، ولی اونها گرفتار هوا هستند و ما به تو علم داده ایم. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك ضل من الظالمين. بنابراین در اثر رسوخ اون تعصب جاهلی نه حاضرن دین ابراهیمی را بپذیرن، نه حاضرن دست از شرک خود بردارن و یا دیگری را محق بپندارن. که تتمه بحث مخواست خدا در آیات آینده مطرح می شود. اون چی که فعلا مطرح است آیه 136 و 137 همین سوره مبارکه بقره است. فمود قولوا آمنا بالله، به مسلمین خدای سبحان امر میکند که بگویید ما به الله ایمان آوردیم. این ایمان به الله جدای از ایمان به ما انزل الله نیست، برای اینکه ما انزل الله هم مبدع را در بر دارد هم وحی و رسالت و معاد را. منتها ایمان به الله در اثر فطری بودن و در اثر اهمیت روی این دو نکته و نکات دیگر باعث تقدم و باعث استقلال شد که فرمود قولوا آمنا بالله، چون برای ایمان به خدا معجزه و امثال ذالک لازم نیست، برخلاف ایمان به وحی و رسالت یا سایر احکام دینی. همون مسئله فطرت توحیدی کافی است. ایمان به خدا هم به فطرت توحیدی کافی است، هم با سایر ادله قابل تثبیت است. ولی سایر مسائل اینچنین نیست. و برای اهمیتی که ایمان به خدای سبحان دارد، چون سرآغاز همه بحث‌های اعتقادی است، روی این دو نکته و احیاناً روی نکات دیگر ایمان به خدا مستقل ذکر شد. قولو آمنا بالله. اونگاه فرمود به ما انزل الینا، فرمود بگویید ما به الله مؤمنیم و به اون چه به سوی ما نازل شده است. این به ما انزل الینا نه یعنی اون چه که به پیغمبر نازل شده است و ما جز امت پیغمبریم، بلکه کتابی که برای ما و پیغمبر نازل شد، برای پیغمبر بلا واسطه و برای ما مع الواسطه، یعنی همونطوری که سفرای الهی وحی را میگیرند و وحی را پیغمبر میرسانند، پیغمبرم وحی را میگیرد و به ما میرساند. یعنی اون چه که از لبان مطهر پیغمبر تا سامعه ما میرسد تتمه وحی است، دنباله کلام الله است، نه اینکه وحی به قلب پیغمبر برسد اونجا ختم بشود از اون به بعد دیگر رسالتی در کار نباشد و تتمه وحی نباشد، بلکه از اون به بعد هم تتمه وحی است. این آیات سوره جن شاهد خوبی است بر این مسئله که تتمه وحی عبارت از اون چه بین لبان مطهر حضرت و سمع امت قرار می گیرد، اونم تتمه وحی است. آیه 26 به بعد سوره جن اینه: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلف من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. فرمود خدای سبحان عالم غیب است، کسی را بر غیبش آگاه نمی کند و مگر کسی که او مورد پسند خدا باشد، کسی که ذاتش خدا پسند است، خدا او را از وحی آگاه می کند. اونگاه فرمود خدای سبحان بین یدی و بین خلف این رسول خود و وحی خود و غیب خود رصد و اسکورتی را اعزام می کند. یعنی وحی خدا که از ذات اقدس اله تنزل کرده است، از دو طرف با اسکورت و رصد فرشتگان محفوظ است. خدای سبحان یسلکو من بین یدیه و من خلفه پیشا پیش وحی و دنبال وحی یک سلسله فرشتگان را به عنوان رصد و محافظ و مراقب ارسال می کند تا از هیچ سمتی به وحی خدا آسیب نرسد، نه کم بشود نه زیاد. خود فرشتگان که کرام امینند، خطا و غفلت در فرشته ها نیست. شیطان اگر بخواهد راه پیدا کند چیزی را کم کند یا چیزی را اضافه کند، با این دو صف از رصد و فرشتگان مراقب و محافظ ترد می شود. فانهو یعنی خدای سبحان یسلکو من بین یدیه و من خلفه رصده، در پیشا پیش وحی و به دنبال وحی اسکورتی از فرشتگان را ارسال می کند، نه تا برسد به قلب پیغمبر بلکه برسد به سمع امت. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه، تا معلوم بشود که مرسلین پیام الهی را درست به سمع مردم رسوندن. یعنی بین لبان مطهر پیغمبر و بین سامعه امت فرشتگان رسدن که درست به امت برسد بدون تحریف، بدون کم و بدون زیاد. پس اون چه که به امت میرسد تتمه وحی است، همونطوری که فرشتگان رسول الهیان منتها رسول ملک، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول خداست منتها رسول انسانی. رسول خدا حرف خدا را ابلاغ میکند، نه اینکه از خود سخنی در آورد. پس اون چه که به سمع مردم میرسد وحی است و اون چه که از پیغمبر نصیب امت میشود تتمه وحی است. و همونطوری که سفره کرام کانال وحیان، وجود مبارک پیغمبر اسلام کانال وحی. وقتی به انسان‌ها رسید، از اون به بعد یا انسان میپذیرد یا نمیپذیرد. کل یهله که من هلکن بینته و یهیا من هیان بینه. قهرن میتوان گفت وحی همونطوری که بر پیغمبر نازل شده است، بر ما هم نازل شده است، بر امت هم نازل شده است، منتها مع الواسطه نازل شده است. و خدای سبحان هم پیغمبر رو مبین قرار داد. فرمود ما این کتاب و ذکر را برای تو انزال کردیم که لتبین للناس ما نزل الیهم، کتاب انزلناه ذکر الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، این قرآن به سوی تو انزال شد برای دیگران تنزیل، که در مقابل هم که قرار گرفتن شاید فرقش دفعی و تدریجی باشه. فبود این کتاب مال همه است، منتها برای تو بلا واسطه، برای اونها مع الواسطه، اونها وحی را تلقی می کنن. بنابراین اگر چون که آیات ظاهرش این است که وحی برای انسانها هم نازل شده است منتها به وساطت پیغمبر، دلیلی نیست که انسان این ظاهر را برگرداند به خیر ظاهر معنا کند، که بگوید ما انزل الینا نسبتش به امت مجاز است، برای اینکه چون برای رهبر امت انزال شده است از این جهت به امت اسناد داده شد، نه بلکه برای همه نازل شد منتها برای رسول خدا بلا واسطه، برای امت به واسطه پیغمبر. پس فرمود قول آمنا بالله و ما انزل الینا، که ما انزل الینا همه معارف رو در بر دارد و قرآن ما انزل الینا است، و چون قرآن همه انبیا را به عظمت به اسمت می ستاید و باید به همه محتوای قرآن مؤمن بود، خاصیت ایمان به قرآن این است که انسان به صحف انبیاء پیشینم ایمان بیاورد. لذا فرمود هم به قرآن ایمان بیاورید، هم بگویید به اون چه که برای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب و اثبات یعقوب و نوه‌های یعقوب نازل شده است ما ایمان می آوریم، و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، که گفتن اسباط در جریان یعقوب به منزله قبائل هست در جریان اسماعیل. سبت گرچه معنای نوه هست ولی در این گونه از موارد معنی قبیله است، که هر کدام از این قبائل به پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل ختم می شوند. و منظور از این اسباب نوه های اسحاق نمون فرزندان یعقوب نیست، برای اینکه فرزندان یعقوب به استثناء یوسف سلام الله علیه اونا شایسته نبوت نبودن، کسی که معصیتکار است پیغمبر نخواهد بود. البته از نسل اونها فرزندان صالحی که ظالم نبودن و عهد امامت به اونها رسید، اونها سمت نبوت و رسالت را داشت. اینها انبیای ابراهیمی بودن که بین ابراهیم و بین موسی سلام الله علیهم اجمعین. بعد انبیایی که بعد از موسی آمدند، گرچه همه اینها انبیای ابراهیمی هستند، نظیر داوود، سلیمان و امثال ذالک، اینها همه انبیای ابراهیمی هستند، برای اینکه خود موسی سلام الله علیهم از فرزندان ابراهیم است، عیسی مسیح سلام الله علیه از ذریه ابراهیم است منتها از طریق مادر، همه اینها را فرمود ما ایمان داریم. و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی نبیون من ربهم، ما به همه انبیا و به همه صحفی که برای انبیا آمده است ایمان داریم. هرگز در نبوت عامه بین هیچ پیامبری با پیامبر دیگر فرق نمیگذاریم که یکی را حق بدانیم دیگری را باطل، به یکی مؤمن باشیم به دیگری مؤمن نباشیم. صحف اونها این چین است، کتب اینها این چین است، ما هرگز از این جهت در نبوت عامه بین اینها فرق قائل نیست. در همین سوره مبارکه بقره آیه 285 این است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، هم پیامبر ما انزل الیه من ربه ایمان آورد، هم مؤمنون. بعد فرمود کلون، یعنی هم پیامبر هم مؤمنون، همه اینها ایمان آوردن به الله، به فرشتگان الهی، به کتب الهی و رسول الهی. و حرف پیامبر و مؤمنین است که لا نفرق بین احد من رسله، این لا نفرق بین احد یعنی بین هیچ کدام ما فرق قائل نیستیم که یکی را حق بدانیم دیگری را باطل، به یکی مؤمن باشیم به دیگری غیر مؤمن، این چنین نیست. یعنی در نبوت عامه بین اینها فرقی نیست، در اصل رسالت و نبوت بین اینها فرقی نیست، در حقانیت اینها تردید و تفاوتی نیست. لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اما این که فرمود بگوید لا نفرق بین احد من رسله، یا بر آیه محل بحث میگوین لا نفرق بین احد منهم که درباره انبیا سخن به میون آمده است، و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم که سخن از انبیا، در بخش های دیگر هم بین مرسلین فرق است هم بین انبیا. در بعضی از آیات این است که ما بین مرسلین فرق گذاشتیم، در بعضی از آیات دیگری است که بین نبیین فرق گذاشتیم. یعنی بین درجات رسالت و درجات نبوت فرق است. بعضی انبیا از بعضی دیگر افضلند، بعضی مرسلین از بعضی دیگر افضلند، وگرنه در اون رسالت عامه و نبوت عامه بین سلسله انبیا هیچ فرقی نیست و همچنین بین سلسله مرسلین هیچ فرقی نیست. پس این که در آیه محل بحث لا نفرقو بین احد من رسله که در باری انبیاست، و در آیه 285 سوره بقره که فرمود لا نفرقو بین احد منهم که در باری مرسلین است، یعنی از در اصل رسالت و نبوت همه حقا و بین اینها فرقی نیست، لذا به همه اینها ایمان داریم، نه اینکه در درجات اینها تفاوتی ندارن و یکسانن. برای اینکه از نظر درجات خدای سبحان می‌فرماید به اینکه ما بین اینها تفاوتی قائل شدیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یا درباره نبیین دارد که فقط فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. یک آیه مربوط به تفاضل مرسلین است، آیه دیگر مربوط به تفاضل انبیا است که انبیا یکسان نیستند، مرسلین یکسان نیستند. هم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، هم درباره انبیا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. اون تفاضل با حقانیت همه سازگار است. تفاضل مال درجات نبوت و رسالتی است که اینها دارن و همه حق. اما در این آیات که فرمود ما بینشون فرق میگذاریم، یعنی همه در اصل نبوت و رسالت که نبوت عام باشد، اینا صحیحا حرف همه حق است، همه از طرف خدای سبحان آمدن، ما به همشون مؤمنیم، لذا اینها منافی هم نیستن. اما از این که فرمود به ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل، و درباره موسی و عیسی تعبیر به ایتا کرد، فرمود به ما اوتی موسی و عیسی، نفرمود به ما انزل الی موسی و عیسی. اگر منظور تفنن در عبارت نباشد، شاید نکات دیگری باشد که بین انزال و ایتا فرق گذاشت. اولا درباره همه انبیا خدای سبحان تعبیر به ایتا کرد، چون که در سوره مبارکه انعام وقتی نام انبیا را میبرد میفرماید آتینا هم الکتاب و الحکمه و النبوه، بدون اینکه در اونجا بین انبیا فرق بگذارد. در سوره انعام از آیه 84 تا 90 سلسله جلیل انبیا مطرحند، یعنی از ابراهیم سلام الله علیه و ذراری او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون سلام الله علیهم اجمعین، زکریا و یحیی و عیسی و الیاس سلام الله علیهم اجمعین، اسماعیل و یسع و یونس و لوط سلام الله علیهم اجمعین، تا به اینجا میرسد. فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکمه و النبوه، ما به همه کتاب دادیم. این که نیست که انزال کتاب مخصوص ابراهیم سلام الله علیه باشد و اثبات او، ایتا مخصوص موسی و عیسی باشد، بلکه درباره همه اینا تعبیر به ایتا شد. فرمود ما به اینا کتاب دادیم. گرچه کلمه ایتا نشانه رسالت و نبوت نیست، برای اینکه درباره لقمان هم آمده ولقد آتینا لقمان الحکمه، اما وقتی خدای سبحان میفرماید ما بینا کتاب دادیم، این نشانه وحی و رسالت است. وقتی میفرماید ما بینا نبوت دادیم، این ظهور تام و استراحت در نبوت دارد. اگر کلمه ایتا مثل کلمه انزال ظهور قوی در مسئله رسالت و نبوت ندارد، برای اینکه گاهی برای غیر انبیا هم ایتا مطرح است، گفته شده است لقد آتینا لقمان الحکمه، ولی وقتی متعلق ایتا ذکر شد گفت آتینا همون نبوت، این صریح در نبوت است. اگر کلمه ایتا کمبودی دارد و در غیر نبوت هم به کار برده می شود، وقتی متعلقش ذکر شد اون کمبودش برطرف خواهد شد. لذا در سوره انعام بعد از ذکر همین انبیا می فرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. پس ابهامی از این جهت نیست تا انسان بگوید ایتا خیلی ظهور در انزال ندارد. اما درباره خود موسی و عیسی هم در همین آیات گذشته سوره مبارکه بقره تعبیر به ایتا شد، آیات که بحثش قبلا گذشت، 87 همین سوره مبارکه بقره، این چی است که فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا ترکتم. درباره اینها ایتا، اولا ایتا برای همه خواهد بود، و ثانیا این که گفته شد و ما اوتی موسی و عیسی، شاید برای این نکته باشد که هم مسئله کتاب و وحی و نبوت را برساند، هم مسئله معجزات را. ما موظفیم هم به اصل کتاب و نبوت انبیا پیش مؤمن باشیم، هم به معجزات اونها. درباره معجزات کمتر از انذار و تنزیل و امثال ذالک سخن به میون می آید، هرچه از ایتاست. ما به اینها این معجزات را دادیم. اگر گفته شد شما به اون چه که به موسی و عیسی داده شد ایمان بیاورید، یعنی هم مقام نبوت و رسالت، هم خود کتاب به نام تورات و انجیل، هم معجزاتی که خدای سبحان به اینها داد، نظیر ید بیضا، نظیر عصا یا احیای موتا یا اعلام غیبی که عیسی مسیح سلام الله علیه داشت، به سایر کرامات و معجزات که به ما اوتی موسی و عیسی، شامل همه این مسائل خواهد شد. هم اصل وحی و نبوت که به اینها داده شد، هم کتابی که برای اینها نازل شد، هم معجزاتی که سند حقانیت اینها در مقام اثبات، بله اونو هم انزال است، یعنی کتابی که به همه نازل شده است. الان هم همین جا در همین آیه محل بحث هم فرمود ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل، درباره اونها هم تعبیر به انزال هست، منتها انزال فقط کتاب را شامل می شود، اما ایتا هم کتاب را شامل می شود، هم مقام را شامل می شود، هم معجزه را. ایتا اوسعه از انزال هست. لذا فرمود بگویید ما به اون چه که به این انبیای الهی داده شد ایمان می آوریم، و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم. این کلمه ایتا گرچه نشانه آن است که انبیا از خود ندارن، اما این من ربهم تشریح میکند که انبیا هر چه دارن از طرف پروردگارشون دارن. همه معجزات و همه مقامات و همه صحف و کتبی که به انبیا رسیده است از طرف خداست، و ما به همه اینا ایمان داریم. کتاب درباره قرآن تحدی شده است، اما درباره کتاب‌های دیگر تحدی نشد. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ما در نبوت عامه و رسالت عامه بین هیچ یک از اینها فرقی نمی‌گذاریم و ما برای خدا منقاد و مطیع، ما مطیع خدایی. خدای سبحان این انبیا را برای هدایت ما با این کتب و بینات فرستاد، ما هم مسلم و منقاد و مطیعیم. این اساره دین. فرمود شما به این امور معتقد باشید. فئن آمنوا بمثل ما آمنتم به. اگر اهل کتاب به اون چی شما ایمان آوردید به مشابه اون ایمان آوردن، یعنی به مبدع و معاد و وحی و کتب آسمانی و رسالت مرسلین ایمان آوردن، فقد اهتدا، راه یکیست، شما مهتدی هستید اونم مهتدیه. فین آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدا و این تولو، اگر از این مجموع اعراض کردن، اعراض از مجموع گاهی به اعراض از جمعی است گاهی به اعراض از بعض، فرمود اگر از این مجموع من حیث المجموع اعراض کردن، یا هیچی رو نپذیرفتن یا بعضی را پذیرفتن و بعضی را نپذیرفتن، باز تولی و اعراض صادق است. در هر دو حال اینها از امت اسلامی فاصله گرفتن. و این تولو، یا از کل تولی و اعراض کردن یا از بعض. و این تولو فإنما هم فی شقاق، اینها در بین امت اسلامی شق اعصاب مسلمین کردن، تفرقه ایجاد کردن، فاصله گرفتن. شما در فراقی، فإنما هم فی شقاق، اینها شکاف ایجاد کردن، شما را تنها گذاشتن، خود به لبه دره نفاق رفتن. اونگاه فرمود فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. قرآن کریم درباره اهل شقاق تهدیدهای فراوان دارد، هم تهدید دارد نسبت به اهل شقاق و نفاق، هم وعده دارد نسبت به اهل صراط مستقیم و اهل اسلام، هم وعده نصرت و پیروزی به اینها میدهد، هم تهدید سرکوبی و منکوب کردن را نسبت به اونها هشدار میدهد. این که فرمود انما هم فی شقاق، بعد فرمود فسیکفیکهم الله، این سیکفیکهم الله هم مشتمل بر وعده است نسبت به مسلمین، هم مشتمل است بر وعید نسبت به کفار. همین معنای فسیکفیکهم الله که مشتمل بر دو بعد و دو بخش است، در بخش‌های جداگانه قرآن از هم باز شد. در اینجا فرمود فإنما هم فی شقاق، این صغرای قیاسه. در آیات دیگر فرمود به من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، چه می‌کنیم به چه می‌کنیم کون آیات چه می‌خونیم. در مسئله کفایت هم مستقیما به پیغمبر و مؤمنین می‌فرماد به این که ما کافی هستیم، شما برید میدان، کفایت به عهده ماست، بعدم که پیروز شدید اون وقت من میگم خدا کافی بود یا نه. وقتم که پیروز شدن میفهمد به این که الان یکفکم، مگر ما که کفایت نکردیم، مگر ما به وعده وفا نکردیم. قهرن بحث در چند امر خواهد بود. امر اول آن است که این که فرمود فإنما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله مشتمل بر دو امر است، یکی وعده پیروزی نسبت به مسلمین، یکی تهدید شکست نسبت به کفار. مطلب ثانی آن است که گرچه در این کریمه فرمود که انما هم فی شقاق، ولی کبرای قیاس را در آیات دیگر فرمود، فرمود هر کس در شقاق باشد گرفتار خشم خدا است. مطلب سوم آن است که فرمود هر کس در مسیر خدا باشد از کفایت خواسته خدا برخوردار است. پس یک جا وعید و وعده را جمع کرد، در جای دیگر خصوص تهدید را ذکر کرد، در جای سوم خصوص وعده را. حالا آیات رو ملازم فرمود که به چند دسته تقسیم می شود. در سوره انفال مقداری از مسئله شقاق بطرد. آیه 13 سوره مبارکه انفال است که ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله و من یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب. در این آیه محل بحث صغرای قیاس رو بیان کرد. در این آیه سوره انفال مجموع صغرا و کبرا رو ذکر کرد. فرمود اینها در شقاق، هر کس صفش رو جدا کرد گرفتار شق شد، خدا شدید العقاب است نسبت به او. این یک بحث. در سوره مبارکه 8 هم به عنوان کیفر تلخ شقاق این چنین ذکر کرد. آیه 4 سوره 8 این است که ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. این درباره اهل کتاب بود، یعنی آیه محل بحث درباره یهود و امثال یهود بود. فبود اگر یهودی ها ایمانی مثل ایمان شما آوردن که در هدایتن، اگر تولی کردن در شقاقن و اگر کسی در شقاق بود، خدا شما را از شر اونها نجات میدهد. اونگاه در همین سوره 8 میفرماید به این که ما یهودی ها را منکوب کردیم چون اهل شقاق بودن، و هر که اهل شقاق باشد خدا نسبت به او شدید الانتقام است. در اوائل سوره مبارکه 8 فرمود به این که ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انها مانعتهم حصونهم من الله. فرمود ما طوری شما را پیروز کردیم که نه شما باور میکردید نه اونها، نه خود فران یهود که متمکن و مقتدر بودن خیال میکردن فرار میکنن، نه شما فکر میکردید که پیروز میشوید. کاری که خدا کرد هم بر خلاف پندار دوست بود هم بر خلاف پندار دشمن. هوبر لذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول هشت. ما ظننتم ان یخرجوا، نه شما فکر میکردید که اینا فرار میکنن متواری میشوند. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، نه اونها فکر میکردن که باید متواری بشوند، برای اینکه فکر میکردن این همه حصون و قلعه های مستحکم که ساختن این را حفظ میکند. ما کاری کردیم برخلاف اون چه که شما و دشمنا پیش بینی میکردید. بعد میفهمد چرا ما اینها را شکن کردیم. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، این صغرای قیاس. خب هر کس شقاق بود مگر چه میشود؟ به من یشاق الله فان الله شدید العقاب. در آیه محل بحث فرمود یهودی ها اگر مثل ایمان شما ایمان نیاوردن گرفتار شقاق میشدن. خب اگر کسی گرفتار شقاق شد، خدا نسبت به او شدید العقاب است. نسبت به یهودی ها شدید العقاب بود و اونها را متباری کرد و آواره کرد در جریان جلاء وطن یهودی های مجاور مدینه. در سوره مبارکه که به نام رسول اکرم هست، یعنی سوره 47، اونجا هم خطر شقاق را بازگو کرد. فرمود چون اینها اهل شقاق بودن به کیفر تخت مبتلا شدن. فرمود ان الذين كفروا وصد عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. این مال کفار است، مال اهل کتاب. ولی کبرا باید کلی باشد در استدلال، در استدلال کبرا باید کلی باشد. فبود هر کس مشاق شد، یعنی صفش رو از صف اسلام جدا کرد، خواه اهل کتاب باشد خواه مشرک، خدا نسبت او شد در انتقام. هم درباره اهل کتاب این آیه آمده است، هم درباره کفار. بنابراین در آیه محل بحث فرمود اینها مشاقن، در آیات دیگرم خطر شقاق را ذکر کرد. مثلا در سوره نساء آیه 117 اینچنین فرمود و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مسیرا. این مال خطر آخرتی، اون هم مال خطر دنیایی. فرمود هر کس شقی حرفی جدای از اسلام و مسلمین داشت، هر رای که اونها انتخاب کردن، خدای سبحان زمام اونها را میبرد. اونها وقتی از حق اعراض کردن، خدای سبحان زمام اینها را میبرد تا لبه جهنم. نولهی ما تولا، هر راهی را که انسان انتخاب بکند، به هر سمتی که بخواهد برود برنده دیگری. همون لکلن وجهتن هوا مولیها فاستبق الخیرات. هر کسی یه راهی دارد، شما راه خوب انتخاب کنید. راه بعد انتخاب کردی اینطور نیست که کسی خواست به جهنم برود خود به خود میرود. اگرم کسی خواست به جهنم برود، قهر خدا رو میکشاند. این چه نیست که کسی بخواهد بگه که من میخوام به جهنم برود. اگرم بخواهد به جهنم برود، از ربوبیت خدا که بیرون نیست. فرمود راه‌ها فراوان، هر راهی که شما انتخاب کردی برنده مایی. لکلن وجهتون هو مولیها، حالا تا کدوم راه رو شما انتخاب بکنی. این چه نیست که اگه کسی خواست به جهنم برود، کلید جهنم به دست خودش باشد، راه جهنم به دست خودش باشد. این چه نیست. فرمود نولهی ما تولا، هر سمتی که او انتخاب بکند، ولی زمامش به نخره دست ماست. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. هر رأي كي او انتخاب كد ما زمامش رو بر همون راه ببریم و نصله جهنم و ساعت مسیره. این درباره تهدید است که آیاتش فراوان، اما درباره وعده که فرمود فسیکفیکهم الله در سوره مبارکه آل عمران فرمود ما کفایت کردیم، آیه 134 سوره آل عمران جریان بدر رو نقل میکند، میفرماد ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلتون فاتقوا الله لعلكم تشکرون اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. ما گفتیم کفایت میکنیم، خب دیدید در جنگ بعد با فرشتگان کفایت کردیم، شما دیدید پیروز شدید، اما نفهمیدید چرا پیروز شدید، یعنی با هیچ راهی از راه های عادی پیروزی برای شما میسر نبود. ما گفتیم اگر کسی دین خدا را یاری کرد کفایت مهم شما بهده میگیریم، فسیکفی که هم الله، خطر بیگانگان را ما کفایت میکنیم، این وعده ما. در جنگ بدرم دیدید ما کفایت کردیم. اصل کلی را در سوره زمر مشخص کرد که فهمود علیس الله و بطاف عبده، اگر کسی عبد خدا شد کارهای او را خدا کفایت میکنه، اگر کسی عبد خدا شد فهمود علیس الله و بطاف عبده، این یه اصل کلی. اونگاه فرمود به این که در بسیار از موارد کف الله المؤمنین القتال، در خصوص بدر فرمود دیدید ما به وعدمون وفا کردیم، شما پیروز شدید، اما چیو پیروز شدید که متوجه نشدید. در همین سوره مبارکه آل عمران میفرماد الان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین، بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم بـ5000 من الملائکة مسومین. اگر یه مقداری هم صابر و متقی تر باشید ما فرشتگان بیشتری را به نصرت شما اعزام میکنیم. پس یک جا وعده میدهد، یک جا انجاز وعده دارد، لذا بعد از فتح مکه گفتیم انجاز وعده هو. یعنی وعده داد، وعده خود را انجاز کرده. یک جا فهمد فسیک فیک هم الله وعده میدهد، یک جا وعدش رو انجاز میکند و از انجاز وعده خبر میدهد و فهمد الان یک فیک هم، مگه ما کفایت نکردیم؟ مواردی که خدای سبحان از کفایت خبر داده است در قرآن کریم فراوانه که فهمود ما کفایت کردیم و همچنان کفایت میکنیم، چه در سوره مبارکه آل عمران چه در سایر سور. در سوره مبارکه انفال آیه 12 و 13 این است، فهمود به این که ما در هنگام کفایت جبهه ها به فرشتگان گفتیم که بروید مؤمنین را تثبیت کنید، به اونها ثبات قدم مرحبت کنید، ترس را در دلهای کفار الغا کنید. از یوه رب و شعر الملائکته انی معکم فثبت الذین آمنو سألغی فی قلوب الذین کفر و رو فضربو فوق الاعناقه وضربو من هم کل بنان ذالک بانهم شاق الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. هم صغرا و کبرا را در این آیه ذکر کرد، منتها صغرا را در آیه محل بحثم ذکر کرد. فرمود اگر کسی در شقاق بود خدا اونها را منکوب میکند، هم تهدید نسبت به اونها را عمل کرد، هم وعده نسبت به مؤمن را عمل کرد. بعد فرمود من که شما را پیروز کردم در جبهه بدر، این اولین جنگ شما بود، کارآزموده نبودید، از هر جهت جنگ نابرابر بود، چیزی نداشتید که با اتکا اون پیروز بشید، ولی پیروز شدی. ما به فرشتگان گفتیم مؤمنین را تأیید کنید، کفار را سرکوب کنید و مانند آن. لذا فرمود فإنما هما فی شقاق فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. والحمد لله رب العالمین.